سلام عرض می‌کنم خدمت همه دوستان. بسم الله الرحمن الرحیم. خب به من گفتن که دوستان همه رشته‌های علوم انسانی هست. بله. و از ترم‌های یعنی نیم سال‌های دو به بعد. بله. دو، چهار. بازم صدا کمه. دیگه من زورم بیشتر از این نمیرسه. حالا یواش یواش اگه استدیم که به یه جایی رسیدیم. خیلی خب یکی دو تا مقاله بود که خدمت دوستان فکر بکنم منتقل شده باشه. بعده من موضوع این گفتگومون رو خدمتتون عرض بکنم با یه گفتگومونم در یک فرصت به این کوتاهی که تمام مشکلات عالم ما نمیتونیم حل بکنیم، که بعضی هم از که عادت دارن تمام مشکلات عالم میخوان یه جا حل بکنن، معظمون بر نمیاد یه همچین چیز. ولی میخوام توجه دوستان رو به اهمیت واقف شدن شما به کاری که در رشته خودتون میکنید جلب کنید. دوستان رشته های علوم انسانی هستید و هر کدوم به تناسب حوزه‌ای که مشغول هستیم دارید کار علمی رو باش آشنا میشید و بعدم وارد میدان عملش میشید. آشنایی با مبانی نظری خود رشته های شما جزء کار شماست و جزء چیزیست که در مسیر جستجو و تحقیقتون بسیار به جاست بهش بپردازید. مطلب تکراریه ولی من بازم خدمتون یادآوری میکنم. پایان این مقاطع تحصیلی که شما طی میکنید میگن چی گرفتید؟ PH. خب PhD. بله. این PhD PHش چیه؟ میدونی؟ فیلسوفی دیگه نیست. ما رشته های پزشکی MD مدیکال دکتر میشه طرف، رشته‌های دیگه PhD. آیا PhDش کجاست پس؟ در همه جای دنیا اینجوریه که شما درس‌هایی رو دارید اونجا دست شما. این مشکل ساختاری پیدا شده. بله. در همه جای دنیا که مشغول هستند به رشته های مختلف غیر از پزشکی درس هایی رو دارن در خصوص مبانی نظری خود اون رشته ای که مشغول هست. زیر عنوان فلسفه ما یه دو واحدی مثل که تو برنامه آموزشی شما هست دار سابق که بود، مثلا من قبل از که برم آلمان اینها یه دوبار من توی رشته روانشناسی دانشگاه علامه دو واحد مثلا گفتن فلسفه. خب من رفتم نگاه کردم دیدم که خب چه چیزایی رو قراره ترک کنیم تو دو واحد توی 17 جلسه. چونم باید نزدیکتر باشم چشم نه نزدیکتر باشم من موازم گفتم که چیو مثلا قراره که ما بریم و اونجا سری کلاس بگیم. من وقت مربی هم بودم فوق لیسانس بودم. قراره که ما چیو درسیم. نگاه کردم دیدم که خب یه مباحثی از فلسفه مرحوم ملا صدرا، حرکت جوهری و نمیدونم. بعد فکر کردم خب این به چه کار بچه های ما میاد تو رشته روانشناسی تو جامعه شناسی تو نمیدونم. آیا بهتر نبود که به جای این ما مباحث نظری و فلسفی مربوط به رشته خاص اونها رو بهش بپردازیم. و به نظرم رسید که اتفاقا اونجا یک بحث رو من پیش ببرم تو این 15-16 جلسه، و اون اینه که معلوم کنیم که ما در رشته روانشناسی وقتی داریم کار میکنیم چیکار داریم میکنیم. من از منظر تحلیل فلسفی و نظری دارم به اون نگاه میکنم، در واقع رو دست روانشناس ما نگاه کنیم بگیم که او داره چیکار میکنه وقتی میکنه، با چه مسائلی روبروه، با چه مشکلاتی دست و پنجه داره درد میکنه. کار علمی در حیطه روانشناسی چه ویژگی هایی رو داره؟ و خب یه دفعه برای بچه هم خب جالب شد، یعنی به این معنا که احساس میکردن که به کارشون مربوط، وگرنه همچون بنده رو باید تماشا میکردن منم شروع کنم راجبه مثلا چه بدونم حرکت جوهری مولا صدرا صحبت کردن و بعدم هیچی. خب یه چیزایی همطور آشنا شده بودن و گره نمیتونستم بزنم با کار خود. توجهی که میخوام جلب کنم خدمت دوستان، وقتم هم کمه و باید مطلبمون زیاد، اینه که شما نسبت به خود شیوه رهیافت رویکرد متد علوم انسانی خوب باید آشنا. هیچ دلیل نداره کسانی که در این حیطه به فعالیت مشغولن، چه کار آموزشی چه کار پژوهشی و تحقیقی، این وقوف ضرورتاً عمیق نسبت به کار خودشون رو پیدا کنه. پس یه تمرکز میخواد، یه توجه میخواد. ولی اگر شما آشنا بشید و واقف بشید نسبت به کاری که خودتون دارین میکنید و رشته و حوزه‌ای که دارین توش حرکت میکنید، اون وقت خب نحوه مواجهتون و عمق مواجهتون خیلی فرق داره تا کسی که میگه آقا این مباحث ماست، این شیوه کار ماست، ما شیوه کارمون، حالا فقط دیگه موضوعات و تنوع موضوعاتی که ما میریم سراغش و سراغ کار میکنیم. در روانشناسی این مسائل، در جامعه شناسی این مسائل، در رشته های مختلفی که حالا ممکن مشغول باشن دوستان. مثلا اگه کسی در تاریخ مشغوله، هیچ دلیلی نداره که حتما آشنا باشه با نظریه های مربوط به تاریخ و علم تاریخ. یه اون گام کن بینید کلی کارهای پژوهشی انجام شده، منتشر شده، مجلات رفته فلان، ولی آشنا به مباحث خود و مبانی خود دانش تاریخ ممکنه پیدا نکرده باشه. اینقدر این خلأ وجود داره که مثلا میخوام عرض کنم ما چند سال پیش بنابر ضرورتی به پیشنهاد دوستان رشته تاریخ یک کتاب در زمینه مباحث نظری تاریخ ترجمه تازه شد و جزء اولی کتابایی بود که نظری داره میپرداز. آقا مورخ وقتی داره کار میکنه چی کار داره میکنه، چه نحوه های مختلفی از مواجهه با موضوع میتونه وجود داشته باشه، چه مسائل و مشکلاتی رو باش مواجه خواهد شد. و تازه این یک کتاب درآمد بود، بعد اسمش شد چی؟ برساخت گذشته. اصلش هلندی بود، ترجمه آلمانیش در اختیار ما قرار گرفت، خانم ماریا ناصر اینو ترجمه کردن یه بخشایش، بعدم دیگه من ویرایش یعنی در تطبیق علمی و بیرون اومد توی سمت. بله و جالبه که بلافاصله هم جلب توجه که بلافاصله هم نایاب شد، برای اینکه اولین بار بود که یا مباحث نظریه درباره علم تاریخ. اینی که من توجهش رو جلب میکنم به خاطر اینکه این گوشه از مطالعتون رو و مسیر کار علمیتون رو فراموش نکنم دوستان. به راحتی ممکنه کسی فارغ التحصیل میشه میره بعد مشغول کار تو حیطه علمی خودش میشه بدون این وقوف نظری نسبت به اون. این یه نکته. نکته دوم عرض میکنم و وارد میشم که شما یه تعجب میکنین من سر از علوم طبیعی در خواهم آورد، مباحث علوم طبیعی. علوم انسانی کنونی در امتداد علوم طبیعی و تجربی شکل گرفتن. برای همین من میخوام دوستان باز به نکته دوم توجهشون رو جلب کنم. آشنایی با آشنایی خوب با تاریخ علم و با تحولات علم به لحاظ نظری برای دوستان بسیار ضروری. نگید که آقا ما که علوم انسانی هستیم، چرا یک کسی اومد شروع کرد برای ما راجع به علوم طبیعی داره حرف بزنه و تفاوتها و مسیر و تحولاتی که طی کردن اینا. چرا؟ برای اینکه تو اون بستر رسیدیم به موضوع انسان و حالا شد علوم انسان. پس بستری که توش حرکت کردیم اومدیم و حواسمون باشه با تاریخ علم، با فلسفه علم که یه حوزه از حوزه‌های فلسفه است و با تحولات اندیشه فلسفی که پشت علم داره صورت میگیره دوستان باید خوب آشنا بشید. بازم میگید که آها این به من که مثلا جامعه شناسی دارم میخونم یا روانشناسی میخونم یا تاریخ میخونم چقدر ارتباط داره؟ وقتی شما آشنا شدید متوجه میشید که آها من تازه جای دانش خودم رو پیدا کردم. مثل که بگید استعاری حرف میزنیم، محور مختصاتی و بعد من جای دانش خودم رو پیدا کردم و اینکه تو کدوم بستر این دانش شد اینی که الان هست و این تو فهم شما فوق العاده هست. خب اینا برای این که بعدا نگید که فلانی اومد و شروع کرد چه چیزهایی گفت و رفت و ما نفهمیدیم چه نسبتی با کار ما پیدا کرد. خودم دارم زمینش رو فراهم میکنم که دوستان. خب دو سال پیش که من خدمت دوستانی رسیدم که دیگه علال قاعده شما نیستید و یه جمع دیگه بودن، اونجا من فرصت کردم سرآغازهای پرسش فلسفی و بعد پرسش علمی رو بهش پرداختم. رسیدم به این که اونجا نشون بدم که مواجهه انسان با جهان، مواجهه آغازینش در شکل اسطوره، خود اسطوره یکی از نحوه های نسبت گرفتن انسان با جهان، بسیارم جالب. ما الان اسطوره رو بیشتر افسانه و نمیدونم خیالات و اینا میفهمیم دیگه، نیست؟ در حالی که اسطوره خودش نحوه ای از نسبت گرفتن. فکر میکنید با این مشکل ما حل میشه؟ صدا بهتر میرسه؟
ضعیف
ما هم شناسنامان رو نگاه کنیم جلو رفته بود، فقط این نیست ضعیف. خیلی خوب، اولین نسبت گرفتن انسان با جهان. من درباره خود اسطوره خب مثلا در دو نیم سال گذشته برای بار چندم دانشگاه تهران با دوستان گروه فلسفه، دانشجویان فلسفه، مسئله میتولوژی فلسفی یا اسطوره شناسی بحث. از نظر فلسفی اسطوره چیست؟ کلمه اسطورم خب یک کلمه یونانی وارد شده در زبان عربی که من و شما ممکنه الان به دلیل آشنایی مثلا با اونچه که اسطوره خونده میشه مخصوصا در متون دینی، مخصوصا با قرآن، یه تلقی ممکنه داشته باشیم. وقتی وارد میشیم متوجه میشیم نه، اسطوره یک نسبت گرفتنی با جهانه و یه طرز نسبت گرفت و مربوط به عهد باستان هم فقط نسبت متوجه اسطوره دولت، اسطوره نژاد، اسطوره خون، اسطوره نژاد دو تا جنگ جهانی رو انداخت توی نیم سال توی قرن گذشته. پس یه نحوه ای اسطوره تکنیک. خیلی خوب عبور کنیم و بعد رسیدم دو چهره که تاثیرگذار بودند در مواجهه با جهان، با طبیعت و پیدایش یک نحوه پژوهیدن جهان، پرسش مورد پرسش قرار دادن جهان و پاسخ گرفتن. معروف یکی چهره مثل افلاطون رو و یک چهره مثل ارسطو رو و کاری که دارن انجام میدن و بعد اونچه که در واقع به میراث گذاشتن برای عهد باستان. اینو من توی اون یک ساعت و نیمه تونستم که طرح اجمالی مطلب بکنم. اینو شما عرض بکنم، ما مثلا طبیعت شناسی افلاطون رو در محاوره تیمایوس داریم. خود محاوره تیمایوس ما یه درس، یه ترم، یه نیم سال که با بچه ها کار میکنیم نمیرسیم، زورمون نمیرسیم که تموم کنیم، به زحمت تموم میکنیم. حالا شما فکر کنید کپسول شما برداشتیم کوچیک مثلا توی اون جلسه. در ارسطو، طبیعت شناسی ارسطو تاثیرگذار چندین صده، بلکه هزار، بله، صده های متمادی این نحوه مواجهه با طبیعت، و سعی کردیم که اینو باز کنیم خدمت دوست. من نمیدونم که آیا نوار اون جلسات جلسه گذشته هست یا نه، بعدا از آقای دکتر کرمانشاهی از دوستان بپرس. اگه هست، برای اینکه پشت این مطلبی که دارم عرض میکنم رو دوستان بتونن مطالعه کنم، من دیگه بر نمیگردم. خب بعد از عهد باستان ما با سده های میانه روبرو هستیم، قرون وسطا. بگذاریم که خود این اسم خیلی چیز عجیبیه دیگه، نیست؟ یعنی چه قرون وسطا؟ خب وارد این نمیتونیم بشیم. مثل اینکه ما بگیم آقا ما عهد باستانی رو داشتیم، بعد دوران جدیدی رو داشتیم، بعد یه سری سالهای سده هایی داشتیم که اینا وسط واقع شدن، اسمم براش نمیتونیم پیدا کنیم، اسمش میشه قرون وسطا. حالا اگر تعابیر دیگه ای مثل دوران نمیدونم عقیم بودن، ستربن بودن، تاریک بودن و امثال اینا که در سرآغازهای عصر جدید منسوب شد قرون وسطا، به این رو تو ذهنمون نیارید، حداقل چند صد سال قرون وسطا. خب ویژگی های مواجهه با طبیعت در دوران میانه، در سده های میانه چه تفاوتی با عهد باستان کرد؟ خب میدونیم که مقارن شد آغاز سده های میانه با اینکه گره میخورند ادیان با اندیشه فلسفی علمی، ادیان ابراهیمی، البته آیین یهود، آیین مسیحیت و در انتها اسلام. خب در این آیین ها یه مسئله محوری مطرح بود که حالا تأثیرگذار میشه در نحوه مواجهه ما با طبیعت. مسئله خدا موضوع محوری ادیان. تا پیش از این در عهد باستان ما با خدایان روبرو هستیم، اما این جایگاهی که خدا در ادیان ابراهیمی داره این نبود. جهان در اندیشه عهد باستان خلق نشد، هست، بوده و همواره خواهد. ارسطو که خلاصه چهره تأثیرگذار آینده خواهد بود، کسی است که مفهومی مثل خلق رو نداره. جهان همواره همین بوده است که هست و همواره همین هم خواهد بود. بنابراین با خالق هم روبرو نیستیم. خدای ارسطویی محرک لایتحرک اول است و محرک لایتحرک اول به حرکت در میاره جهان رو، ولی علت فاعلی براش نیست. بنابراین این با خدای ابراهیمی، به همین دلیل هر سه دین یه مشکلی داشتن در اینکه چجوری با ارسطو و اندیشه ارسطویی باید مواجه شد. ما از تحریم ارسطو داریم تا اقتباس و جذب ارسطو، یک طیف. خب اینجا ما با خدا و با تفوق خدا، برتری خدا به عنوان برترین موجود در جهان در هستی، و بعد نقش خالق، به خصوص در بعضی از تلقی ها در ادیان سگانه با خلق از عدم. اصطلاح لاتینیشو دوستان داشته باشه، چیزی که منو به جایی وصل نمی کنه الحمدلله. خب کرئاتیو می نویسن تا اونجا که بتونن درشت، کرئاتیو اکس نیهیلو، کرئاتیو یعنی خلق، از برآمده از هیچ، عدم. چیکار کنم؟
اگر میکروفونو بزنم بایستی لطفاً میکروفونو در دستتون بگیرید که بچه‌ها صدا
کنن. خب من میتونم باز حرکت کنم؟
آره بله،
یا باید با سیم شما من
نه نه اوکی شد
خدمت من با این
بله نه 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 ماشه کنم اوکی شد
ماشه کنم پس بس میکنم
حالا این باید بزنم تو جیبم یا تو باشه من بعد بهتون برگردونم چون یه تورها نفهمیدید یه چیزی دست شما در
نمیشه
خیلی این میتونه همینجا باشه دیگه ولی از میشینم بعد همینجا خب کرئاتیو اکس نیهیلو، خلق از عدم. این عرض بکنم در سنت به اصطلاح یهود برگرفته از یه تعبیری در کتاب مقدس و خداوند خدا در همون سفر پیدایش، خداوند خدا نگاه کرد و دید که تعبیرش اینه توهو و بوهو، اینه تعبیر عدمی که ما میگیم. این اقتباس در مسیحیت هم شد، تو میدونید مسیحیت هم عهد عتیق رو قبول داره و همچی هم عهد جدید رو، بنابراین اونجا منتقل شد. در فضای اسلامی ما به ندرت صحبت از عدم، پیدایش از عدم، چرا؟ در چند روایاتی در قرآن که نیومده، در روایاتی مطرح شده، در یه دعا هم مثل دعای جوشن کبیر یه جاش دارین یا من خلق الاشیاء من العدم، ولی خب در یه دعاست این متن، غیر از متن کتاب مقدس. و تازه نمیدونیم که اونجا مقصود از عدم دقیقا چیه، چون واژه عدم باید ببینیم اصلا عربیه، ما قبل عربیه اومده تو، به چه معنا اومده، اینا رو هم نمیدونیم. خب ولی به هر حال در سنت قرون صده های میانه خلق از عدم، کرئاتیو اکس نیهیلو، یونان باستان و عهد باستان اصلا خلق از عدم رو نداره، میگه اکس نیهیلو نیهیل فیت، از هیچ فقط هیچ پدید میاد. اینا لاتینیه، تعابیر مدرسی لاتینیه، به اصطلاح اسکولاستیک مدرسی لاتینیه. خیلی خوب، پس اینجا با رابطه خلق چرا؟ در عهد باستان در اندیشه افلاطونی اگه تیمایوس رو بخونید اونجا با یه دمیورگ روبرو هستی و دمیورگ ناظم راستشون خالق نیست، خدای صانع ناظمه، نه خدای خالق. تازه نمیدونیم که رابطه دمیورگ با خدای افلاطونی چیه، یه ناظمی در جهان نظم داده جهان رو، و وقتی نظم داده حالا کائوس یا خائوس تو یونانی به معنای چی؟ دهان گشودگی، تهی بودن، تبدیل شده به چی؟ به کاسموس، اونی که برای چی داریم؟ جهان. کلمه کاسموس هم خیلی جالبه، به معنای از مصدر کاسمینه، به معنای آراستن، و یادتون باشه در درجه اول لشکر آراستن، میمنه درست کنیم، میسره درست کنیم، قلب درست کنیم، و بعدن هر گونه آراستن و زینت و مواد به اصطلاح آرایشی رو میگن چی؟ الان کاسمتیک دیگه، نیست شما فروشگاهی برین مثلا بیرون از ایران زده بالاش این قسمت چی؟ کاسمتیک. یعنی در واقع آراستگی. و جالب، جهان را به منظره یک واحد منظم آراسته دیدن و از ملاک زیبایی را آراستگی و هماهنگی داشتن در زیباشناسی، اینا همه با هم. خب حالا اینجا چی؟ اینجا خلق است فراتر از نظم و نظم دهی و پدید آوردن از عدم. خب خدا اینجا خالق است، بعدش ناظم است و حتی بنا کنند معمار است گویی. میبینن دوستان همه اینا تعابیر مجازی استعاری که ما از صناعات و حرف و چیزای خودمون میشناسیم، داریم مجازن حالا در مورد چی به کار میبریم؟ در مورد خدا. تشبیهیه، این حرکت تشبیهیه. آنتروپومورفیسم شنیدن دوستان؟ انسان انگاری. آنتروپوس توی یونانی یعنی انسان، مورفه یعنی شکل، به شکل انسانی دیدن، آنتروپومورف. یه الگو برای چی؟ الگو برای تبیین. ما با یه چیزی روبرو هستیم، موجودی مثلا مثل خدا، و چون میتونه در جای دیگه هم این الگو برداری انجام بگیره و مثل خدا، و حالا داریم چیکار میکنیم؟ ما داریم از روی مثلا کاری که باش آشنا هستیم، از جمله مثلا بنایی، حالا میگیم که خدا بنایی رو سوار کرد. بنا از روی کارهای ماست، معلومه دیگه، معمار است و هاکز. پس به این کار میگن در واقع بهره‌گیری از یک چیزی که ما در انسان باش آشنا هستیم، حالا اینو میگن بر جهان یا بر خدا یا امثال اینا چکار میکنیم؟ اطلاع میکنیم، نحوه نگرش استعاری به جهان. خب بریم جلو. خدا خدای خالق است، الحمدلله. خب وقتا برق که میمد صلوات میفرستادن، حالا برق که میره من صدا فکر کنم این اندازه برسه تا جنراتور شما سوار شد، بهتر شد. من فقط تورا دیگه اون وقت صدا در نمیاد. آره برسو نه ترسیم بهتون برمیگرد. نه
ببخشی مذهب من خوصا اگه میشه جیب داخل بذاریدین. نه نه باشدش میخوام که
باشه، مگه آره توی کار خواهد کرد.
آره توی تصویر این سیم کمی
باش
زهر ببخشی من جسارت
خواهش. خب وقتی خدا شد خدای خالق و خدا شد اون کانون در واقع و مبدأ برای جهان و مبدأ پیدایش جهان، اینجوری حالا طبیعت و جهان این چی خواهد شد؟ از یه طرف در یونان باستان و در عهد باستان طبیعت یک جور خودپویایی داشت، اوتو دینامیس به اصطلاح، آوتو دینامیک، یک نوع آوتو دینامیس و حتی یه جور خود سازندگی داشت، آوتو پویسیس. پویتیک که شنیدید، فن شعر و اینا هم از این میاد، بوتیقا نیست، پویتیک اصلش یعنی ساختن. شعر هم از باب این که ساخته میشود بهش میگن شعر، یه نمونه است برای پویسیس. خب این طبیعت از یه همچین ویژگی برخوردار. الان در سده های میانه دیگه چی هست؟ تابع خداوند است، معلول خداوند است، رابطه خدا با جهان رابطه علی. حالا دیگه وارد تفصیلش نمیشم که چه نوع تبیین علی اونجا صورت میگیره، ولی خب از یه طرف معلول خدا و مقایرت بین خدا کامل، خدا یک سمت، جهان یک سمت. و نگاه تنزیهی باعث بشه که چی بشه؟ هی این فاصله بین خدا و بین طبیعت فاصله بیشتر. سنخیتی بین خدا و طبیعت به نظر میرسید وجود نداره، در اینجا نیست هست. خب از یه طرف پس خیلی فاصله بین اون مبدأ و این طبقه، اون چه که پدید آمده و معلول او هست. از یه طرف دیگه بالاخره طبیعت طبیعت خداست، و چون طبیعت طبیعت مخلوق خداست، یه وجه بالاخره الوهی از دانی توش هست. این وضعیت دوگانه طبیعت، دقت فرمودید، یه دوگانگی در نگاه به طبیعت. خب در این حال ما نگاهمون دو مبدعی اصلا نیست، در صده های میانه سنوی نیست، مثل مانوی ها نیست که دو مبدع برای جهان شهرت پیدا کرده اند. مانوی ها که دو مبدع برای جهان دارند، حالا چقدر این درسته این شهرت یا نه، تاریخی اینجوری شهرت پیدا کرده. دو مبدعی نیست که بگیم یه مبدع خدا، یه مبدع هم خود طبیعت یه جور یا چیز دیگه ای مثلا، نه، اونجا مبدع خیر و مبدع شر و دو تا مبدع دست در کارن در ثنویت، اینجوری نیست. دو مبدعی نیست، یه مبدع بیشتر جهان نداره، اونم خالقه. و طبیعت در پیوستگی و در تبعیت او هست. خب یه ویژگی دیگه هم در صده های میانه پیدا میشه نسبت به عهد باستان. در عهد باستان انسان محور جهان نبود. اگه در اسطوره عهد یونان مثلا شما نگاه بکنید، اصلا انسان جزء نقشه خدایان المپ نبود، قاچاقی به دنیا به وجود اومده بود. یکی از تیتان ها نسل قبل خدایان المپ به نام پرومتئوس با برادرش اپیمتئوس، اینها در دور از چشم خدایان المپ این موجود رو درست کرد. خود این که گفتم اسطوره ها جالبن، اسم پرومتئوس رو وقتی ببینید معنای پرومتئوس چیه، یعنی کسی که از پیش میبیند. اپیمتئوس یعنی کسی که از پس میبیند، یعنی وقتی یه چیزی انجام شد نگاه میکنه میفهمه. و ظاهرن چون پرومتئوس سرش هم شلوغ بود، کارهای دیگه داشت، تو خلق انسان بیشتر، تو همین پیدایش انسان بیشتر اپیمتئوس دستن در کار بوده، برای همین هم انسان متاسفانه پیشبینیاش خوب نیست، ولی وقتی انجام شد تازه میفهمه که شد دیگه. اینجوری خود اینم جالبه تو اسطوره، ببینید دوستان چجوری نحوه تبیین رو. خب و این انسان دور از چشم خدا. و بعدم خب نگاه کردن گفتن که خب این هیچ برای بقایش هیچ امکانی نداره، نه دندون داره تیز باشه، نه پوست مثلا کلوفتی داره، نه لاک داره، نه هیچ، بی دفاعی موجود. در برای جبران این پرومتئوس چیکار کرد؟ یه کار عجیب، بلند شد رفت از آتش خدایان بالای اولمپ، اجاق خدایان، آتش رو برداشت آورد داد به انسان. خود داستان آتش در اسطوره های مختلف خیلی جالبه، تو اسطوره ایران هوشنگ و آتش خیلی جالب است، آتش. و خب خدایان متوجه شدند و بعد چی؟ جریمه کردند، پرومتئوس رو بند کردند به کوههای قفقاز با زنجیر، و یه مرغی هم مثل سی مرغ مانند این موظف بود هر روز صبح بیاد جگر اینو بخوره تا فردا صبح که دوباره در میاد، تا یه روزگاری یه نیمه انسان نیمه خدایی به نام هرکولس یا هراکلس اینو نجات بده از اونجا دیگه. این ماجرای اسطوره انسان نبود جزء طرح عالم. حالا بعدش دیگه خدایان عالم نسبت به انسان مثل که قبولش کنیم دیگه، حالا که اومده. و این وضعیت تراشی که انسان در یونان هست که هم هست و هم جریانات جهان معلوم نیست در جهت او باشه، و به منظور او مثلا یه جوری شکل گرفته باشه. اصلا انسان محور نیست. انسان محوری اصطلاح آنتروپوسنتریک، بله، یا سانتریک اگه فلانسه
فلانسه آنتروپوس آنتروپوسنتریک نبود تفکریم،
نه در اسطوره، نه در اندیشه افلاطونی، نه در اندیشه ارسطویی. آنتروپوسنتریک به این معنا که جهان مثلا یه جوری بخواد در سمت و سوی انسان باشه. تراژدی زندگی انسان همین بود که شما دارید حرکت میکنید و فکر میکنید درست هم حرکت میکنید و دارید به همون جایی میرید که معلوم نیست خیر و چیز شما در این باشه. اصلا اینطور نیست که همه چیز در جهت خیر و صلاح شما طراحی شده باشه. چرا؟ در اواخر عهد باستان، اواسط اواخر عهد باستان، در اندیشه رواقی اولین باره که شما با چی روبرو هستین؟ با این نگاه روبرو هستین که چرا جهان انگار در جهت این حدید آمده که در کانونش حالا انسان قرار بگیره. مثل که گل سرسبد عالم نمیدونم یه همچیز این نبود. پس مجموعاً در تفکر عهد باستان این نقش محوری با این پررنگی رو انسان نداشت. حالا در صده های میانه چه اتفاق میفته؟ اتفاقاً درست انگار تمام جهان خلق شده برای که در نهایت آخرش چی؟ انسان. جوری که مثلا با تعابیری که در مورد انسان کامل گفته چه لولاک لما خلقت الافلاک، اصلا اگه تو نبودی من افلاک رو، این طرز نگرش نبود در عهد باستان. ولی اینجا در ادیان به خصوص در مسیحیت با قوت، مسیحیت چی؟ شخص مسیح، مسیح فرزند خدا، تجلی خدا در جهان، بروز خدا در جهان، پا گذاشته خدا در جهان، در تاریخ، میدونید اینه تلقی مسیحیت از مسیح نیست. و بنابراین یک موجودی که نیمه انسان نیمه خود، مادرش انسانه ولی پدر در واقع یا نداره، یا به هر حال به شیوه این پدید اومده که شیوه الوهی هست و یه همچین جایگاهی داره، و این برای مسیحیت. و حالا مسیح مسئله اعلای انسان ها، حواسمون هست، مسئله اعلای انسان. بنابراین آنتروپوسانتریسم در اینجا، این آنتروپوسانتریسم یا انسان محوری بعدها نقش ایفا میکنه، جوری که بعضی اون هنوزم ممکنه تلقیمون یه هم چیزی باشه که آقا کل جهان و نمیدونم طبیعت و چی و همه در جهت چی؟ من انسان. میبینی از کجا آمده این طرز فکر، این طرز نگاه؟ یه سابقه داره همجور آمده تا اینجا رسید، پیشینه تاریخی داره. خب انسانی که در عهد باستان در نقشه جهان نبود، حالا میشه دوباره و خداوند خدا آدم را بر صورت خیش آفرید، و بعدم بشه چی؟ جانشین خدا بر روی زمین، خلیفه، خلیفت الله. این تعابیر اصلا توی یونان باستان نیست. خب پس نقش خدا، جایگاه خدا، جایگاه طبیعت، جایگاه انسان، این ستاره خدمت شده است. حالا روی کرده به طبیعت چیه؟ باید به جمعه روی کرده به طبیعت. یکی از ویژگی های ادیان ابراهیمی این بود که کتاب دارند، نیست؟ کتاب منزل، کتاب فرو فرستاده شده از جانب خداوند از طریق انبیا، یا کلام، کلام خدا که به هر حال این چی شده، این حالا به شکل مکتوب در اومده کتاب. چون در آیین مسیحیت میدونید که معادل قرآن ما، اطلاع هم عرض قرآن ما، شخص مسیح، مسیح هست و سخن مسیح هست، فعل مسیح هست، سخنان مسیح و تاریخچه زندگی مسیح بعداً مکتوب شد و الا کلمت الله خود مسیح بود، کمان که در قرآن هم تعبیر کلمت الله رو داریم، دیدین لوگوس بود، لوگوس الهی که ظهور پیدا، کلمه الهی ظهور. خب به هر حال شد کتاب. نحوه آشنایی ما با آموزه دینی که به چه منظور؟ به منظور نجات. خب اولا ورود به این جهان به منزله چی؟ گرفتار آمدن ما در فضایی که آخرش باید چی باشه؟ نجات. هبوط، اصلا اندیشه هبوط و بعدم نجات، این اومده ادیان ابراهیمی که اومدند. خب کتاب راه مواجهه، راه آشنایی ما بود با اون چیزایی که برای نجات، برای سعادت مهم بود. خب کار ما در مواجهه با کتاب چی بود؟ خواندن، خواندن و فهمیدن. حالا مواجهه با طبیعت در صده های میانه تبدیل میشه به چی؟ اونم یه جور خوندن، اما خوندن در کتاب طبیعت. پس نحوه اپروچ، نحوه روی کرد، نحوه تقرب به جانب موضوع چیه؟ مثل کتاب. چطور ما در کتاب مقدس بیرفتیم میخوندیم و با آنچه که سرگذشت است از آغاز نمیدونم پیدایش تا نهایت آشنا می شدیم و از این طریق می خواستیم بیاموزیم که چگونه زندگی بکنیم تا نجات بتونیم پیدا بکنیم، حالا هم که می خواهیم بریم سراغ طبیعت، نحوه مواجهه با طبیعت انگار کتاب، یعنی الگو دوباره تو استعاره کتاب داریم می اندیشیم، الگو پارادایم تبیینی کتاب و خواندن. اصطلاحش اینه لگر خوندن، این لیبرو ناتوره، لگره داریم میخونیم، لگه به درسته، این لیبرو در کتاب ناتوره. جالبه، پس طبیعت شناسی یه کاری بود شبیه کاری که ما در کتاب و مواجهه با کتاب داشتیم، رجوع مستقیم به طبیعت و اون کاری که الان در علوم تجربی شما میرید مستقیم هم برد. این روی کرده چندان معمولی نیست. اینایی که من دارم میگم خیلی کلیه ها، وقتی برید وارد شید میبینید که خب یه تفصیلی داره، یه جزئیاتی داره که شاید همه جا این صحبت که من میکنم همه جا به طور یه نواخت صادق نباشه، اما غالب روی کرد اینه که آقا با طبیعت هم مثل کتاب. خب در طبیعت هم میتوان حقیقتی را یافت. طبیعت به منزله آیه، به منزله نشانه، به منزله نماد، به منزله رد پا و اثر خداوند. اصلا میگیم آثار یعنی چه؟ اثر یعنی رد پا اصلش. خب اتفاقا در عهد جدید اونجا در نامه های پاولوس همین آمده، خداوند دو راه باز کرد برای انسان، یکی اونایی که ایمان می آورند و پیام ما بهشون میرسه، این میشه کتاب و کتاب مقدس. برای اینایی که بهشون این پیام نمیرسه یا یه جوری در مقابل اون پیام خلاصه خودشونو فرو بسته نگه داشتند و مجال نمیدن، اینطور نیست که بازم راه بسته باشه، اقلا کتاب طبیعت. بنابراین طبیعت شناسی اینجا داره صورت میگیره، بازم به همون منظوری که شما مطالعه کتاب مقدس رو میکردید. طبیعت شناسی میشه علم عالی با الف، علم مقدماتی، علم وسیله، علم اصالی داریم، علم عالی داریم دیگه. اون علم اصلی تئولوژیاست، خداشناسیه. طبیعت شناسی رو به خاطر چی رو میاریم؟ به خاطر اینکه با دیدن طبیعت و شناختن طبیعت آخرش خداشناس میشه. همه علوم یه همچین جایگاهی دادن، نقش عالی با الف دارن در مقابل چی؟ اونی که اصل است. و اصل چیه؟ تئولوژی. باز در قرون وسطا این یه اصطلاح داره، چون ممکنه بعد آبش بر بخبرن دوستان تو مطالعات سونه می نویسم اینا به خاطر که ناشتا نباشید و الا من سرعت هم باید بازم بیشتر بشه تا بتونم برسونم به مطلب. ببینیم چه میشید. امیدوارا شما از دست من نبود. بله، درباره فلسفه این جمله رو شنیدیم که در سده های میانه گفته که فیلسوفیا آن کیل تئولوژیا. اینا لاتینه، این لاتالات که بنده دارم میگم. بله، برای اینکه دوستان بدونم آن کیل کنیزه، کنیز یعنی خدمتکار، و چون مؤنث دستوریه کنیز گفتن و الا باید گفتن مثلا غلام. بله، مؤنث فیلسوفیا. بنابراین چی؟ فیلسوفیا انکیل تئولوژیا. همه دانش ها در خدمتن، مقدمه ان برای تئولوژی. پس طبیعت شناسی هم به منظور خودش نیست که صورت میگیره، فی نفسه و به عنوان علم اصالی یعنی دارای اصالت نیست، بلکه چیه؟ وسیله است. یه همچین جایگاه. به همین دلیل دانش یه جور درجه دوه دیگه، مفتاجه ایست. خب اگرم کسی به طبیعت میپرداخت، به منظور خود طبیعت نمیپرداخت، بلکه به قصد این که در انتها تئولوژی. حتی تو تقسیمات دانشکده های که شکل گرفت در سده های میانه، از سده دوازدهم هم به بعد، مثل سوربن پاریس، مثل کمبریج، مثل آکسفورد، امثال اینا در انگلیس و جاهای دیگه، بولونیا، نمیدونم پادوا و امثال اینا، همه اینجا اول یه جا مقدمات میخوندن، الفنون آزاد میخوندن، برای اینکه در انتها تئولوژی بخونن دیگه، یا حقوق بخونن. البته دو تا رشته میرن، ولی اصالی نبوده، این پرداختن به طبیعت به خاطر خود طبیعت نیست. خب بازم این که میگم چیزای کلی دارم میگم، نگیم پس فردا مثلا ما رفتیم نگاه کردیم دیدیم آلبرت کبیر، یهو برمیگرده میگه که نه آقا، من وقتی در مقام طبیعت شناس هستم دیگه طبیعت شناس هستم. به ندرتی همچین چیزی، ولی جریان کلی دارم هست دیگه. چی؟ هر دوی اینا، هم کتاب مقدس هم طبیعت، ظهور و آشکارگی خداوند، یک مانیفستیشن است، یک تجلی است، یک تئوفانیا است به تعبیر یونانی. فانیا یعنی آشکار شدن، تئوفانیا خدا آشکارگی است. طبیعت به منزله آینه خداوند، به منزله تصویر، به منزله و امثال اینا. به لحاظ هستی شناسی کاملا طبیعت اونتولوژیک، وابسته به خداست و تابع خداست، از خودش بدون خدا هیچ استقلالی نداره. خب شیوه مواجهه با طبیعت یعنی متد نزدیک شدن ما، هم بیشباهت با متد نزدیک شدن ما با کتاب در کتاب منزل، یعنی ما هم اونجا انگار داریم آیه ها رو میبینیم، نشانه های خداوند رو داریم، حالا تو طبیعت میبینیم و تفسیر، نگاه و تفسیر، تماشا و تفسیر، این همون کاری که ما داریم اینجا انجام میدیم. خب جهان رو چطور میبینیم؟ یک نظام زومراتب، پله پله پله، هایرارکی. شنیدن دوستان؟ هیرارکی، هایرارکی شنیده؟ یه واژه آره، سلسله مراتب، زومراتب، یک نظام زومراتب، کلمه یونانیه.
حالا من دیگه یونانیشو نمی‌نویسم، همین لاتین. یه خیه که توی انگلیسی میشه هایلارکی میخونن. هیروس یعنی مقدس، آرخه یعنی مبدع، و هر پله‌ای در واقع نسبت به اون دومی هم مسلط هست و هم یه ارزشی هم هست، فقط هستی شناختی نیست، هرچه برین بالاتر شما به ارزش بالاتر. نظام جهان به منظره یک نظام زومراته و پله پله تا بالاترین مرتبه، پایینم چی؟ پایینترین مرتبه. این هم داره اینجا در نگرش به طبیعت. خب روشی که در مواجهه با طبیعت و پرداختن به طبیعت هست، اولا ما اون چی که باش سر کار داریم فلسفه طبیعت. این غیر از علوم طبیعی است که بعدا شما خواهید داشت و به طریق اولا غیر از علوم انسان است. حواسمون هست. خب شیوه و روش اینجا چیزی، یک روش استنتاجی قیاسی. ببینید اینجوری بود، ما از امور جزئی آغاز بکردیم، مشاهدات امر جزئی، اینو بعد هم خواهیم داشت، بعد از طریق استقرا خودمونو میرسونیم به کلی. کلی میشد چی؟ کلی میشد قانون. اینم جالبه، از کجا ما آوردیم که در جهان طبیعت قانون هست؟ خود این نظام زومراته و خود یک به اصطلاح اردو به زبان لاتینی، یعنی یک نظمی که برقرار می‌بینیم، اونجا نظم رو مثل نظام اجتماعی در نظر می‌گیریم و بعد بگیم قانون توش هست. اگر نه از کجا آوردیم که طبیعت قانون؟ چرا؟ مشاهدات رو ذیل در واقع یک پارادایم قانون ما داریم نگاه میکنیم و ببینیم آها انگار یه چیزایی هست تکرار میشه، همواره انگار هست، تخلف توی صورت نمیگیره، شب و روز میان و میرن، فصلها میان و میرن نیست و پی در پی انگار میان میرن، انگار یه چیزایی به صورت یک روالهای پیوسته وجود داره. حالا اسم اینو بعدا بذاریم چی؟ قانون. بعد مثلا برسیم به قانون یه روزگاری سقوط اجسام، قانون جاذبه، قانون خود مفهوم قانون و اطلاق قانون بر طبیعت خیلی هم بدیهی نیست. چرا طبیعت باید قانون حتما داشته باشه؟ از کجا آورده ای؟ قاعده از کجا آورده ای دوستان یادتون باشه؟ از کجا آورده ایم؟ از کجا آورده ایم طبیعت قانون دارد؟ قانون اینا در پسش هست که قانون معنی پیدا کنه. خب این روش استنتاجی قیاس، بهترین جایی که روش استنتاجی قیاسی چهرهش رو نشون داده بود در ریاضیات بود، نه در طبیعیات، در کتاب هندسه اوکلیدس. یه کتابی در دوره صده های میانه، اتفاقا در سنت اسلامی عربی، به قول اونا بیشتر عربی میشناسن تا اسلامی میگن، این به نام کتاب العلل داریم، لیبر د کوزیس. نویسندش راست شو بخواییم دقیق نمیدونیم، حدس میزنم، بعضی میگن فارابیه، بعضی میگن حدس های مختلف. این کتاب لاتینی ترجمه شد و یهو دیدن که چقدر شیوه جالبی، به همون شیوهی که کتاب اوکلیدس نوشته شد هندسه، حالا نگرش به جهان هستی شناسی تا بریم پایین تا وقت تو دایره طبیعت هم طبیعت شناسی. اینجور این شیوه خیلی مورد پسند واقع شد. اینا بنده نمیگه ما به دلیل این که بخوام یه جور پیوند اینجوری بزنم و این تاریخه و یه 10 سال من قرن وسطاتون درس دادم، اینه که تقریبا یه جاهایش که نکات کلیدی بود رو تونستم شناسایی کنم اون نکات، یکیش اینجا بود کتاب العلل و لیبر د کوزیس. خب گفتن آقا به همین شیوه ما تنظیم میکنم، بنابراین
روی کردم اینجوریه، شما خودتون رو به امر کلی باید برسونید، حالا چجور، و بعد از اونجا استنتاجی میاد پایین، مثل کاری که تو هندسه. تو هندسه چی کار میکردیم؟ ما از یک پاستولیت، از یک اصل موضوع آغاز میکنیم. دوستان تفاوت اکسیوم، پاستولیت، اینا خیلی برای شما مهمه. بعدها فرض، فرض و فرض غیر از فرضیه جدید، هیپوتز، تز، تا برسون خودتون رو به لو، قانون. ما خلط بین این مباحث تو ذهن افراد الهامش با دقت چیکار داریم میکنیم؟ کسی شوخی میکرد گفت اون چیزی که توی مغرب زمین یه وقتی این هیپوتز، این برای ما میشه تز، و اون چیزی که اونجا تزه برای ما میشه قانون. یا میبینید چنون حرف میزنم با استحکامی راجع به موضوعی حرف میزنیم، آقا این قانون از کجاش؟ قانون است. باید فرق اینا رو با دقت بشناسیم دیگه. چیه دیگه اینا؟ هست اون چیزایی که توی فلسفه اردوستان باید باشه آشنا بشین و تو مباحث نظریه مربوط تو خودتون. خب نسبت خدا و جهان در عهد باستان و در دوران صده های میان، حتی در دوران جدید نگاه کنیم، مبدأ و جهان، حالا ممکنه همه جا تعبیر خدا نداشته باشه ولی مبدأیت، آغاز، سرآغاز و اونچه که به عنوان جهان پیدا شده است در دوران جدید هم میخوام در بر بگیرم. برای همین ممکنه خدا اونجا لزوماً شما بهش برخورد نکنیم توی نگاه جدید به در واقع اونچه که جهان خوانده میشه. خیلی جالبه، پدید آورنده و پدید آمده ای مثل جهان. چه رابطه ای با؟ یه جاهایی میبینید الگوی تبیینیتون الگوی بیومورفه، به اصطلاح بیومورف یعنی انگار جهان یه جهان موجود زنده بزرگ، نگاه ارگانیک، جهان یک موجود زنده بزرگ و پدید آورندم میتونه به شکل زایش جهان باشه یا به شکل اینکه یه جور پدید آورنده موجود زندهی مثل جهان، از جهان به منزله موجود زنده. خب این نگاه بیامور. اگه نگاه کنین توی تبیین های چیز اولا خدایان از هم زاده می شوند، تبارشناسی خدایان، و بعد جهان انگار امتداد این زایشه و پیدا شده جهان، شیوه بیومور. یا شنیدید جهان به منزله خداوند، جهان به منزله یک ارگانیسم بزرگ و انسان به منزله چی؟ داخل این ارگانیسم، حالا یک ارگانیسم کوچکی که یک نمونه از کل جهان، ماکروکاسموس عالم کبیر، بله، در مقابل میکروکاسموس عالم صغیر، انسان عالم صغیر در مقابل چی؟ عالم کبیر. حتی این که بگیم آقا چطور ما چشم داریم جهان چشم، چطور ما نفس داریم جهان نفس نیست و همساله، این یه راه تبیین، یه الگوی تبیین. الگوی تبیین دوم سوشیومورف، بنویسم بیومورف اولی بود، سوشیومورف همین نظام طبقاتی از جهان از روی جامعه نیست؟ چطور در یک نظام اجتماعی ما زندگی و جهانم طبقات و هر کدومم ساکنانی نیست؟ مرتبه به مرتبه، این که ما یک جبروتی قائل باشیم، یک ملکوتی قائل باشیم، یک لاهوتی قائل باشیم، یک ناسوتی قائل باشیم و ملک قائل باشیم و هر کدوم برای خودش انگار سکنه‌ای داره نیست و موجوداتی هستن، یه همچین نگاهی سوشیومور. بله خدا رو به منظره چی؟ حاکم بالا، میدونید که همه اینا در خدمت حاکم بالا، این الگوهای اندیشه. خب و سومی تخ یا تکنومورف به انگلیسی، اگه بخوام تکنومورف
تکنه یونانی شده تکنیس، تکنومورف، دهان به منزله دستگاه. کی گفته دستگاه هست جهان؟ الگوی تکنیک داره اینجا، صناعت، الگوی صناعت. خب در پیدایش انسان فکر کنیم که ظاهر عبارات کتاب مقدس و آیات قرآنی رو اینجور بگیم، خداوند گلی گرفت و این گل مثل یک کوزه‌گر خب لابد به هم ورز داد و بعدم نمیدونم شکل آدمی رو دیدین دیگه. خب این ظاهر بیان، بیان تکنومورف دیگه نیست و این تبدیل بشه به چی؟ الگوی ما برای فهم. میدونید که در همین سنت ادیان بعضی گفتن آقا اینا ظاهر آیات، باید یه جور دیگه بفهمیم، خدا دست آسی بالا نمیزنه، گل درست نمیکنه، نمیدونم اینا نیست. خب اما بالاخره الگوی فهم دستگاه. خدا اگر تا پیش از این ناظم بود، هندسه دان جهان بود، مهندس جهان به معنای هندسه دان، این دفعه میشه تکنیسیان، مکانیک. اینا زمینه های عصر جدیده داره فراهم میشه. خب برم سریع چهار تا الگوی اینم بگم برای که فقط تکمیل کنم. الگوی آخری الگوی اماناتیو بود یا صدور، فیز. مثال بزنیم برای که معلوم بشه، یه چشمه آبی رو در نظر بگیرین، این اول جای خودش رو پر میکنه، پر میکنه، پر میکنه، میاد بالا، بعد سرریز بشه بیاد پایین. فیز، فیضان معناش اینه سرریز شدن. صدور، از توش داره همجور صادر میشه. نسبت جهان و نسبت با این، نسبت طبیعت جهان با خدا، انگار فیض الهی است، صدور است، سرریز وجود الهی است. اینا الگوهای طبیعی. خب این طرز نگرش حالا پا میذاره به عصر جدید. دوستان این فاصله بین عصر جدید و بین صده های میانه و یه دوران چی بگم کوتاه وسطی که کوتاه و بلندیش بستگی داره چجوری تعریفش کنیم، به نام رنسانس یا نوزایی. آشنا شدن با این آخر صده های میانه، دوره نوزایی، آغاز عصر جدید، برای فهم علم بسیار ضروره. و متاسفانه ما تو برنامه آموزشی حتی تو رشته خودم ما فلسفه هست، بچه ها قرون وسطا رو وقتا باش آشنا میشن، معمولا هم با توماس تموم میشه فوقش، ولی این دو سده آخر قرون وسطا رو باش آشنا نمیشن. یه دفعه چشما بکنیم ترم بعد چیه؟ بیکن، دکارت، عصر جدید. گفتم یه آقای نسبت به حوادث که شما میشناسین یه وقت گفت که من رفتم خوابیدم اومدم بلند شدم ای چرا اینجوری شد. خلاصه ما طرز نگاهمون با اون چی که باش مواجه میشیم در تغییرات دوران جدید اینه، تا قرون وسطا اینا یه جوری میفهمیم اینا رو، زبانمون یه جور مشترک. یه دفعه قد، یه دفعه چشوا بکنیم انگار یه جهان دیگه، یه طرز برخورد دیگه، یه مواجهه دیگه. دوران مدرن، دوران عصر جدید آغاز شد. به همین دلیل راستش ما این تحولات رو ریشه‌ای باش آشنا نیست. خودمون در سنت خودمون چون اینو طی نکردیم، برای ما یه پدیده غریبه است. تلاش دارن میکنیم یه چند نسلیه، چند نسلیه که ببینیم آیا میتونیم اینی که برای ما با سنت قبلیمون فاصله داشته یه جوری بتونیم اینو آشنا بشیم و گره بزنیم با اون چیزی که باش آشنا بودیم قبلا. یا بعضی گره زدن هم عجولانه، بعضی گره زدن هم ببخشید اشتباه. باید خوب فهمید چه اتفاقی افتاد.
اینجا خواستگاه های علمه جدید. اصلا نحوه مواجهه جدید. من تو مواجهه طبیعت میمونم. اگه آقای احمدی انشالله توی ساعت بعدی خدمتون هستن، ایشون از علوم طبیعی به سمت علوم انسانی حرکت خواهد کرد. قرار بود من این کار رو بکنم، من دیدم از زورم نمیرسه. اگه قرار باشه یک ساعت و نیم باشه، از ایشون خواهش کردم لطف کنن بیان همراهی کنن با دوستان. یه اشاراتی خواهم کرد اما دنبالش اونجا. اول علوم طبیعی، علوم تجربه، اونایی که عنوان ساینس به اصطلاح بهشون میگن اکزاکت ساینسز، علوم دقیقه. بعد البته جای انقلت داره ها که این عنوان اکزاکت ساینسز خوبه یا نه و درسته یا نه، بجاست یعنی یا نه، اما بالاخره اینجور شهرت داره دیگه نیست. اونا علوم دقیقه هستن، لابد ما هم علوم نادقیقه دیگه. حالا نمیدونم، به هر حال باید ببین تکلیف ما چی میشه تو این وسط که داریم در علوم انسانی میپردازیم. خب در عهد باستان و در سده های میانه شیوه شناخت ما از اشیاء چجوری بود؟ ما به مدد قوه عقلمون، که عقل ما توانایی شهود ذات اشیاء رو داشت، میتونست ذوات اشیاء رو تشخیص بده، ذاتیات شیء رو در میافتیم و اینا رو تو تعریف یعنی دفینیتیو دفینیشن ما چکار میکردیم؟ به بیان در. دفینیتیو یا تعریف یا حد به اصطلاح این چی بود؟ محور شناخت بود، اصلا کانون شناخت حد بود، باید خودمون میرسوندیم به حد. بالاترین مرتبه این بود که ما هر چیزی رو حدش رو میشناختیم. منطق دوستان این اندازه خاطرشون هست دیگه نیست؟ حد. و حد هم چی بود؟ میگفتیم جنسی داره، فصلی داره، جنس غریب و فصل ممیز. این منطق که حتما دوستان باید که بخونند، برای کار خودتون بخونید، نه برای این که با الله تعالی بنده آشنا بشید. خب حد، و حد مبتنی بود برای این که شما بتونید ذات اشیاء چیستی، ذات هم یعنی چه هستیه، واقعی یا حقیقی اشیاء، و اینو از چه طریقی؟ با یک شهود عقل. خب یه اتفاقاتی تو این فاصله افتاده از سده های میانه تا اینجا. یه بحث مهمی داریم در قرون وسطی به نام بحث کلی ها، اونیورسالیا به لاتینی، یونیورسال ها به انگلیسی. خب من نقصدم اینو که شما رو وارد این بحث بکنم، در میخوام که ذهنتون الان اونجا به چون یه بحث بسیار دقیق، فرد و کلی و چه نسبتی بین فرد و کلی است و آیا کلی در ذهن وجود داره، در خارج وجود داره، هم در ذهن داریم هم در خارج، نه در ذهن داریم نه در خارج، یه طیفی از آرا، چند صده سر این بحث. ممکنه بگیم آقا بیکار بودم این همونش نستم کلازه سر این بحث کرده، نه این یه پیامدهایی داشت، اون پیامدها چون مهم بود این بحث چند سده درگیر بود، تعارف نداره. از سده یازدهم، دهم، یازدهم شروع شد تا سده چهاردهم ادامه داره که دیگه برنو استاد رو به اتمامه. چرا؟ پیامدهاش مهم. کسانی داشتیم که قائل بودن که آقا این کلی ها در خارج وجود داره. ممکنه بگیم در کنار اشیا یا ما قبل اشیا، حتی ممکنه بگیم در اشیا، ولی بالاخره در خارج وجود داره. به اینا میگن رئالیست. رئالیسمی که میگن ممکنه با رئالیسمی الان ما میگیم با هم فاصله داشته باشه. رئالیسم اونجا به معنای چی بود؟ مثل که دیگه بلندگورم برداشتن رفتن ما دیگه. خب خیلی رئالیسمی که اونجا دارن میگن یعنی قائل شدن به وجود خارجی کلی ها.
در مقابل در مقابلش این طرف کسانی که قائل باشن، بذارین حالا به اون حد نرسیم، این وسط، کسانی که قائل باشن به وجود ذهنی و وجود در ضمن اشیاء خارجی، نه مستقل در خارج، که قالبه کسایی که شنیدید اینه، تا برسیم این کسایی بیان آقا اصلا کلی نه وجود ذهنی داره نه خارج، یه اسم بیشتر نیست، یک نام بیشتر نیست. به اینا گفتن چی؟ نومینالیست ها، اسمگرایان. اصالت تسمیه اسمشو گذاشتن، یعنی اسم بابا کلیه. بابا میدونی چیه؟ این اسب شبدیزه، این اسب رخشه، این اسب زلجناهه، اینا اسب، این اسب توسنه. ما تک تک افراد داریم در بیرون. حالا چی؟ ما برای اینکه ذهنمون هی نخواد هزار تا اسب هی تو ذهنش بیاد چیکار میکنه؟ یه اتیکت میچسبونه روش، اسم این اسب. این اتیکت هم تو زبان‌های مختلف مختلفه، برای اینکه قراردادی محضه، شما بهش میگین اسب، اون بهش میگه هورس، اون تو یونانی بهش میگه هیپاس، تو لاتینی بهش میگه اکوس، هر کدوم هم زبان خودش، اون تو عربی میگه فرس. دیدین راجع به فرسیت مثلا چقدر صحبتش. خب حالا و این میخواد بگه هیچ نسبتی همین اتیکت با محتواش، یه نامه برای اقتصاد ذهنه. ذهن باید هزار تا چیز به یادش بیاد، یه دونه میگه، به جای یه دونه اون هزار تا. به این میگن نومینالیست، یک نام صرف، کلی هیچ چیزی نیست جز نام صرف. بنابراین تو کلی دنبال چیزی نگردید، دنبال ذاتیات روشه نگردید، اصلا دفینیتیو از اون طریق به دست نمیای. این میشه نومینالیسم. گرایش اواخر سده های میانه اینه که غلبه با نومینالیسم چیز عجیبیه. بعد از اون همه عقل گرایی، اونی که غلبه پیدا میکنه نومینالیسم. خب تأثیرش خیلی با چهره مثل اوکام و اوکامیستان. خب پس ما چیکار کنیم؟ اگه ما ذات اشیاء رو نمیتوانیم بشناسیم و از اون طریق خودمون رو به حد نمیتونیم برسونیم و شناختم متوقف بر حده، چیکار باید بکنیم؟ آقا راهش این نیست که شما با یک مشاهده عقلی بخواید برید سراغ، به سراغ تجربه، از راه حس و تجربه. اگه میبینید شما در انگلستان در کانون هایی مثل آکسفورد، کمبریج، امثال اینا، بیشتر البته در سوربن هم هست، شروع میشه رویاوری به تجربیه به جهان و طبیعت، یه پیشینه داره تو بحث شناخت، معرفت شناخت. این شده که الان این هنوز علوم تجربه جدید نیست، ولی سرآغازهای اون هست. آقا ما با تجربه اصلا راهی انگار غیر از این نداریم. آقا گالیله به ما خواهد گفت آقا من دیگه با حرکت سر کار ندارم، دیگه نمیپرسم الحرکت و ما هو، حرکت چیست، تا بخوام ذاتیات حرکت رو در بیارم و به تعریف حرکت برسم. برای من اونی که مهمه این متحرک است، و متحرک در زمان ت در فاصله اس کجا قرار داره. یه منحنی میتونم بکشم، پس کار من چیه؟ من دیگه با متحرک و تغییرات متحرک کار دارم. من پدیده شناسم، روی آوردن به پدیده شناسی به جای ذات شناس. این هنوزم در علوم ما جاری نیست. ما دیگه دنبال ذات، در علوم جدید دنبال ذات ذات نیست. اصلا کاری به خوب و بد و داوری ندارم، ما بخواییم ماهیت علم جدید رو بفهم. ماهیت علم جدید چیستی حقیقی اشیاء رو اصلا مدعی نیست که من دنبالش هم.
میگه به چه دردم میخوره؟ شما بشین تو سرکل هم دیگه بزنین، معلوم نیست از کجا بخواین ذاتیاتو به دست بیارین، بعدم بخواید یه تعریفی به دست بیارین. خیلی خوب، این تعریفم به هیچ کار من نمیاد، من اونی که به کارم میاد من برام مهم نیست که اصلا الحرکت و ماهو. سؤال فلسفی باهو بود دیگه، نیست؟ این چیست؟ به یونانی تی اس تی یعنی چیست این؟ این بود سؤال. تو سنت ما شد ماهو، بله؟ برگردونده شد به عربی. خب اصلا دیگه برای مهم نیست. من میخوام ببینم این پدیده چه ویژگی هایی داره که به وسیله دریافت حسی تجربی من قابل درد. پس روی آوردن به همچین چیز و یه دانشی رو میخوایم پایه بگذاریم و این مشترک اینا حسگرایان یا تجربه گرایان، مسیر تجربه. چرا ما یه عقل گرایان در سنت فلسفی داریم که با اونا یه اتفاق مهمی، چهره مثل دکارت اتفاق میفته، یه چهره مثل دکارت، یه چهره مثل بیکن، یه خورده یکیشون تجربه گراتر، یکیشون چی؟ عقل گراتر. البته بیکن یه خورده متقدم به نسبت به دکارت، اواخر عمر بیکن، اواسط عمر دکارت. خب هر دوشون میگن آقا یه پایه گذاری جدید لازم داره، دنبال یک پایه جدید هست. و این پایه رو در کجا گذاشته میشه؟ این پایه دیگه نه در خود هستی میتونه گذاشته بشه، نه در خدا میتونه گذاشته بشه، این پایه در من. آغاز سوبژکتیویسم، سابژکتیویسم تو انگلیسی. دکارت گفت من تمامی دانسته ها مو زیر رو میکنم، انبارگردانی میکنم و اونها رو به محک شک میزنم. چرا؟ برای اینکه خودم رو به دانش یقینی برسونم. پس معلوم میشه تردید پیش اومده نسبت به هرچه دانش تو این 2000 سال جمع شده و به دنبال اون شک من به دنبال دانش یقینی هم. دانش یقینی کدوم دانشیه؟ دانشی که واضح باشه و متمایز باشه، و الا اگه نتونه با این دو معیار تاب بیاره این دانش یقینی نیست. خب شروع میکنم حسیات رو ببینم که اینا که قابل اعتماد نیست، تخیل مخیلاتم رو، اونا که به تبار فانتاسی با تخیل اونا نیست، حتی عقلیات رو به شک میذاره، حتی یه شک افراطی اونجا میکنه، بعد میگه اگر اینجوری باشه من تمام دانسته هام رفت، چیکار کنم؟ آیا دانسته ای هست که بتونم روش تکیه کنم به عنوان دانسته یقینی؟ بعد میگه که من در هر چی که تردید کنم، شک کنم، در یک چیز نمیتونم شک کنم و اون چیه؟ در این که دارم شک میکنم. و شک کردن یک قسمی از اندیشیدنه، می اندیشم پس هست. جمله معروف کوگیتو، من نمیدونم چرا تو ایران با ژ تلفظ میکنه، تو فرانسه زبان میدن اولین کسا کل لاتینی جمله دیگه کوگیتو سوم، اصلش هم سوم بود، یه جا بنده خدا گفت ارگو سوم که همینجا بردا مشکلات پس هستم، بله کوگیتو می اندیشم هست. یه جاست که اندیشه و هستی با هم دیگه یک کانون واحد، یک مبنا پیدا میکنه، اونم در کجا؟ من. اینو میکنه پایین. دنبال چی بود؟ دنبال یک بنیان تزلزل ناپذیر، فوندامنتوم، بنیان این کانیکاسو تزلزل ناپذیر. و اینو در کجا بخواست پیدا کنید؟ در من. خب دکارت رو اگه دوستان باید آشنا بشین باش، تأملات دکارت به فارسی ترجمه شد، بله؟ خیلی خوب، از این دانشی که حالا پیدا کردم که اولین دانش من هست و دانش پایه یقینی من هست، میخوایم کل جهان رو در واقع بازسازی کنیم یه جوری دیگه، نیست؟
برای اینکه همه رو به دانش یقینی و مطمئن برسونیم چی لازم داریم؟ متد. طرح مسئله متد. متد از این به بعد متد. جوری که حتی مدعی این بشن که بدون متد انگار نمیشه به حقیقتی اصلا رسید، که این بعدا مورد مناقشه. حالا این میگه کارهای آقای احمدی بعد میشون دوبار. من میخوام قوی کنم تو ذهن شما سیر علوم طبیعی رو و مکانیکی رو تا اونجایی که شما بفهمید اینجا چی شد و بعد چکار کنید تا ایشون حرکت کنه از جا به بعد. بله؟ با قوت این تو ذهنتون اول جا بگیره، بدونیم که بابا اون امتداد اینه، از این سابقش پیشید. خب متد این هم واژه یونانیه برای اینکه دوستان ببینیم، از متا بعد و از خداست. متا خداست شد متدوس، به هم وصلش کرد. متا اینجا یعنی فرو، از میان، از دالان. خداست یعنی راه، از میان راه. فرو ده بی اگه بخواهد انگلیسی بگیر. متد، متد به منزله اون چی که تکیگاه ماست برای رسیدن به دانشه. این متد، اون یه مقاله که راجع به بیکن دادم که دوستان بخونید، در بیکن متد دیدید؟ تا اونجایی که رو جلد کتابش رو نمیدونم اکثر این هاشم دیدید یا نه، بشه کشتی، در کشتی در دریای متلاطم اقیانوسی که داریم از تنگه اونجا رد میشیم عبور میکنیم، پامونو میذاریم دیگه ناآشنا، کشتی نجات هست. و اون کشتی چیه؟ متد. بدون متد غرقی، گمی. این تلقی از متد. در دکارت هم متد، باز دوستان اگه خواستید وسط کتاب سیر حکمت در اروپای ترجمه چی نوشته زوکالمول که فروغ، کتاب گفتار در روش به فارس، فارسی خوبیه. اخیراً با آقای خطیبی آشنا شدن دوستان، اشکان خطیبی، ایشون اومد این وسط رو برداشت و یه دوره تطبیق با فرانسه انجام داده، بعد هم چیکار کرد؟ یه پاورقی های اضافه کرد، مستقل هم چاپ شده. گفتار در روش مال دکارت، بخونن دوستان، خیلی کمک میکنه تو بفهمن علوم جدید چه تلقی از خودشون دارن. خب جالبه، من دیگه با سرعت میدم جلو، یه چند دقیقه اگه بیشتر شد عذرخواهی میکنم. طبیعت اینجا نه فقط بر اساس الگوی صداعت داره بهش پرداخته میشه تو این دانش جدیدی، چهره‌ای که این دوتا یعنی گرایش اندیشه های پس راسیونالیسم رو به اندیشه های امپیریسم یا تجربه گرایی جمع زنه در نیوتن، اصلا چهره دانش جدید شد نیوتن و مکانیک نیوتن، که هم تجربه گرایی رو اومد جلو و همون چی که ما در اندیشه راسیونال داشتیم و ریاضی و تفکر ریاضی، این دوتا گره خورد شد شیوه برخورد علوم تجربی طبیعی با طبیعت. مکانیک، کلمه مکانیک اصلش مخانه بود، مخانه از یونانی، چار اندیشی، هیل اندیشی، دیدیم میگه و ما هیلتی یا ستار العیوب، یعنی من چاره چی دارم دیگه نیست، چاره اندیشی، دانش علم الهیل ترجمه شد به عربی، یعنی علم چاره اندیشی، نه علم نیرنگ بازی، یعنی حواستون باشه، چرا یه خورده توش چیز بود اما مقصود چاره اندیشی بود، نه کلک زدن و نیرنگ. بابا آب داشت تو اون پایین سرازیری میرفت، من میخوام این رو بیارم رو مزرعه خودم چیکار بکنم، یه چیزی رو درست بکنم، یه استوانه ای و بعد مثلا لوله ای رو، بعد اون پایین این آب رو میچرخونم از اونجا بیاد بالا بره اونجا. چاره اندیشی نیست، مکانیک. و جالبه جهان رو به منزله نه فقط با الگوی مکانیک تبیین کردن، اون یه الگوی معرفتیه، بلکه جهان رو درست به منزله دستگاه دیدن. این دفعه این همانی آیدنتیتی جهان با یک دستگاه و خدا دیگه قطعا شد مکانیسیان و بالاترین به اصطلاح چیز استعاره که به کار میبره اینجا برای چیز مثل ساعت و ساعت ساز، نه که در صده های عصر جدید دقیق ترین دستگاه ساعت، تا اون موقع دستگاه ساعت و ساعت ساز. یه تابلوی داریم توی صده 18 هم کشته شده، تابلوی بلیک، اگه دوستان بزنید حتی تو دستگاه هاتون هم میاد و اونجا نگاه میکنید خدای هندسدان این برگشته تو این تابلو، انگشتاش پرگار جهان رو داره تر. اینجا میشه خدای هندسدان و مهندس مور گئومتریکوس به شیوه هندسدانان. این هم جالبی که این عبارت از تو بو علی هست تا اینجاها به شیوه هندسدان. خب بعد چی؟ بعدیش یه تابلوی دیگه اگه دوستان خواستن ببینن، فلاماریون. اونجا یه کسی خودش رو رسونده، افلاک رو ته کرده به فلک هشتم، خودش رو رسونده، دستش هم کرده بیرون، اساش هم اومده بیرون. دیدین حتما اینقدر مشهوره که خب بعد داره تماشا میکنه، خب اونوره افلاک چه خبره؟ و برای اول بار اون که نگاه میکنه یه دوتا چرخ اونجا هست، یعنی آسمان ها رو به منزله چرخ مکانیک اول بار. پس تصویر چرخ جهان به منزله چی؟ چرخنده های تو هم گردنده یه نمیده چی؟ این دیگه میدونی؟ مکانیک جالبه. و مطلق کرد به تدریج تو این عصر جدید با این روبرو، مطلق کردن، ابسولوت کردن، تبیین مکانیکی برای تمامی دانش. این اون چیزیست که نقطه بعدیست که آقای احمدی با این گره میزنن و جلو خواهند رفت. یعنی آقا ما اگه دانش میخواییم تبیینمون مکانیکی، هر دانشی تنها راش اینه که با گیاهان میخوایم برخورد کنیم، تبیین مکانیک. با نمیدونم جمادات برخورد میکنیم و تبیین مکانیک. با همه موجودات تبیین، از جمله با انسان میخوایم برخورد مکانیک. نوع تبیینمون تبیین مکانیستی. جستجوی علت معلول نحوه چیز ریاضی محاسبات به فرمول باید برسیم. در علوم انسانی هم وقت باید به فرمول برسیم با این ترتیب. نوع نگاهمون به علت و معلول، نوع نگاه چی؟ نوع نگاه مکانیکی. همطور که شما الان یک محرکی دارید و یک متحرکی دارید و یک نیروی از ناحیه محرکی به متحرکی داره وارد میشه، این همین تبیین. بله، دنبال نیروهای محرک میگردیم. اون تو جامعه هم که میریم سراغ همون میگردیم، تو روانشناسی هم میریم همون میگردیم، تو تاریخ هم میریم همون میگردیم. همون شیوه تبیین دیگه نیست؟ اینا تأثیرگذاری های چیه؟ اینه که این علوم در امتداد اون علوم از همونجا الگوشون رو گرفتن، اومدن به مشکلات برخورد کردن. و میبینیم که حالا دیگه بقیش میسپرم بعد به آقای احمد که چه اتفاقاتی میافته و شما اون وقت یه ویژگی‌های دارید که باعث میشه ما بگیم نه، علوم انسانی که لزوماً همه اون چیزی که در عرصه علوم مکانیکی فیزیکی ما داشتیم معلوم نیست اینجا به همون شکل بتونه اصلا کمکی به ما در تبیین. اگر در شناخت عهد باستان و علم عهد باستان و صده های میانه غرض رسیدن به تعریف بود، اینجا به تبیینه. تفاوت بین دفینیتیو دفینیشن و چی؟ بین اکسپلاناتیو اکسپلانیشن دفینیشن و اکسپلانیشن تبیین. حالا
آیا در علوم انسانی چند دازه ما میتونیم همون کار که در علوم مکانیکی و فیزیکی میکنیم اینجا بکنیم و به تبیین خودمون برسونیم؟ خب اگه نتونیم برسونیم، سوال ممکنه از جانب دوستان اکزکت ساینسز بله، اصلا شما علمی با این تن؟ اگه علم نیستیم چی؟ داریم میبافیم، سر هم داریم میکنیم، چیکار داریم میکنیم؟ ما یه شیوه و روش و اپروچ و روی کرده رو معینی داریم. شما چی دارید که باعث بشه بشید علم؟ بهتون بگیم علم. خب بذاریم ببینم چیزی که واجب باشه جان انداخته باشم بعد دیگه تمام کنم. پس آها یه نکته دیگه هم پیش اومد، خیلی تو عصر جدید مهم شد، با گرایش سوبژکتیویستی که پیش اومد کانون شناخت، بلکه راست شما میخواید کانون جهان شدم من. غیر از این ما از بستر طبیعت کنده شدیم، ما دیگه همراه و ملازم طبیعت نیستیم، ما درست رویاروییم. شیء برابر ایست ماست، برابر ایستا یا برابر ایست. آب یکت، آبجکت ماست، آبیکتوم. آبجکت یعنی چیزی که در برابر بر می جهد. ایجکت شنیدین، دیدین که روی این دستگاه ها ایجکت یه چیزی بیپره. یکره یعنی پرتاب کردن یا برده، یا کره یعنی پرتاب کردن، یکره یعنی جهیدن. خلبان ایجکت کرد، شنیدین که دیگه میزنه یعنی بپره بیرون، دیگه نیست. اکس و یکره. حالا آبجکت هست اینجا، در برابر ایست، موضوع شده برابر ایست، برابر ایست دادن. این نفعه نگرش طبیعت برای طبیعت شناس شده ابژه. ابژه در برابر سوژه، من شدم سوژه، اون شده ابژه. حالا یه اتفاقاتی خواهد افتاد اگه خودم شروع کنم به مطالعه انسان، نه به عنوان جسم فیزیکی و فلان و اینا که اون دانش ها دارن این کار انجام میدن، پزشکی فلان اینا انجام میدن، بلکه انسان به عنوان موجودی که حالا یه سوژه داره، یه سوژه رو مطالعه میکنه، یعنی ابژه میشه سوژه، چه اتفاقی میفته؟ آیا میتونیم کماکان همون روی کرده داشته باشیم؟ آیا اون روی کرده با جرح و تعدیل هایی باید اینجا به کار بریم؟ آیا نیاز به روی کرده جدیدی داریم یا نداریم؟ مسئله خیلی خیلی جدیه. خب انسان خودش رو در هر دو، هم در بیکن هم در دکارت، به منزله کسی که حق تصرف در جان، نه فقط شناخت بلکه تصرف، آقا و ارباب. تعبیر دکارت دیگه، سنیور ا چی بود؟ یکی آقا با یادم بیفته، تو اون مقاله هست نگاه کن، آقا و ارباب، سرور و ارباب طبیعت. توی بیکن بگی که چطور خداوند در کتاب مقدس گفت که خداوند آدم رو آورد و بعد حیوانات رو جلوش رد کرد و بعد گفت که تو اونها رو نام بگذار، اگه نامگذاری حیوانات به عهده مای انسانیه پس استفاده از اونها به عهده ما نیست؟ قلم رابطه خدایگان و بنده این دفعه با چی؟ با جهان. جهان در اختیار ماست، به ما اجازه دادن. حتی بیکن میگه اصلا اون وقتی که تو کتاب مقدس نوشته شد که آدم رو روندن از بهشت و به آدم و حوا گفتن برو، گفتن از این پس در سایه عرق جبینت و در سایه کد یمینت باید اختزا کنی، تمام شد بخور و بخواب بهشت. ولی این نفرین نیست، همه فکر کردن این نفرینه. میدونی چی گفته خدا؟ خدا گفته تا اینجا جهانی که ما ساخته بودیم، حالا برو جهان تو بساز، بهشت تو بساز، تکنیک اینجور توجیه پیدا کن، بوجه دقت فهم. خب نگاه مکانیکی تکنیکی
و حالا من باز همینجا میخوام قطع کنم و دوستان رو سعی کردم یه جور برسونم به اون نقطه که چه پایه ایست که روی اون پایه حالا علوم انسانی باشه و با چه مسائلی باش رو برو خواهیم شد. امیدوارم آقای رحمت توی از اینجا به بر باشم مثل که یه فاصله خوشبختانه داریم. اگه سوال کوتاهی باشه قرار شد در هر که چند دقیقه خدمت خدا رو شکر معلوم میشه یا حرفای ما اصلا قابل فهم نبود به هیچ دردی نخورد یا اصلا امیدوار نیستم که انقدر واضح بود که شما هیچ اشکالی نتونید پیدا بکنید. جونم خب باشه من حرفی ندارم. اولا تبیینتون کلمش باید دقیق شه، برای اینکه این تبیین با اون تبیین علمی فرق داره که شما داره میگینی واژه عامه دارین استفاده. حالا غیر از این که شما چیکار میکنین برای تو خودتونه، ما میخواییم بگیم که علم چی بود. این مهمه. من آیا توی وسط میدان علم میتونم تبیین الهیاتی شروع کنم یه آیه یه حدیث یه چیز باره؟ این که حرفی نیست، میتونه کمک کار شما، ولی علم نیست. علم بر خودش یه معنی داره، یه تعریف داره. دوستان حواسشون باشه. یا همین یه کسایی میان میشنن آقا اینو به اونو به اونو اون وصف میکنیم بعد بگیم آقا علم، بعد هم میگیم اصلا ما میخوایم علم جدید اصلا بنیانگذاری کنیم. خب امیدوارم چیز خوبی از توش در بیاد. من که هنوز هیچ افقی نمیبینم تو این قضیه، ولی علم بر خودش تعریف داره، سابقه ای داره، معیارهایی برای اعتبار داره. هر نظریه علمی اگه بخواد بیان باشه باید خودش رو بتونه با این معیار محک بزنه. اگه دووم اوورد میتونه بیا تو این عرصه، اگه دووم نیورد نمیشه. نمیشه از بیرون برای علم نظریه پردازی علمی کرد. نمیشه صبح من بلند شم رو نشستم روی صندلی اسمش بذارم کرسی، بگم کرسی نظریه پردازی من درست کردم. اینا چیه؟ این حرفا چیه داریم میزنیم؟ کرسی که نیست. نظریه در شکل تکوین و شکل گیریش و در فضای علمی برای خودش یه پروسه داره، یه فرایند داره و یک نظریه یا مقبول میفته، یعنی میتونه دوام بیاره، یا مقبول نمیفته. حتی ممکنه مدت‌ها به فراموشی بره، 50 سال بعد دوباره سر بر بیاره. بله، ولی برای خودش یه راه داره، مسیر داره. شب خوابیدم صبح بلند شدم من نظریه دارم، میشم چیز بعد خیلی خوب نظریه داری. ببینیم در مقامه، در مقام اول تجربی در علم تجربی من شما عرض بکنم خواستگاه تجربه است، محک هم تجربه است، آخرش باید بتونید به محک تجربه در بیارید. اگر نه پذیرفته شده نیست. بهترین حرف عالم رو بزنید، خب علمی نیست. علمی نیست معناش اینه که هیچی نیست، اما علمی نیست. و ما داریم راجع به علم حرف بزنیم، یعنی فرق بگذاریم بین ساینس به معنای علم و بین هر نولجی که از هر کجایی میخواد اومده باشه. فرق داره با هم دیگه. ایناست من دارم ذهن دوستان رو سعی میکنم تیز کنم. حرفامون دقیق، فکرامون دقیق. اگه میخواییم واقعا تو سطح کار علمی کار جدی بکنیم، در عین حال مثل اینا که تو رشته خودشون محصورن، اصلا هیچ وقت این بر اون بر نمیبینن. یه تعبیر آلمانی ها دارن فخ ایدیوت، قشنگ نیست ترجمهش کنیم. بله، یعنی کسی که احمق رشتهشه، یعنی این بر اون بر رشتهشو اصلا دیگه نمیبینه، در حالی که ببخشید ما یه برش از جهان واقعیت رو داریم و من اگه برش خودم رو تنها برش ببینم حتی پهلو دستیمو نمیبینم.
بابا من روانشناسم، پرو دست من نمیدونم کی داره کار میکنه، پرو دست من یه رشته دیگه، حتی اونا رو هم نمیبینم، تا این چه رسه به این که علوم رو بخوام نگاه کنم، چه رسه به این که من یه دید افق تو افق ببینم. ببخشید اون میشه ابله رشتهش، ولی رشته هامون رو دقیق بشناسیم و بعد بدونیم تو کدوم بحث. وقتی میگیم چارچوب علم یعنی، و نسبت علم با کل دانستنی ها یه بحث دیگه است. شما دارین یه نسبتی با دانستنی های فراتر از علم دارین، خب مربوط شماست. حالا یه کسی اصلا نبود، نمیتونین با این هم زبان علمی شما بشین؟ کاملا میتونین، تو چارچوب علمتون با هم مثل عالمان دارید حرف میزنید و هیچ توقع علاوه‌ای هم نه شما از اون دارین نه ما از شما. علم علم دقیقا چند همه علم هست. اگه خواستید ما یه ترجمه از شش جلدی داریم، سه تا در جلد سمت، سه تا توی انجمن حکمت، ما یه انتخابی گزیده از مفاهیم فلسفی و تطور، اصلا اسمش اینه، فرهنگنامه تاریخی فلسفه است. حتما تاریخ دارن، معلوم همه مفاهیم تاریخ دارن، فقط اونایی که الان یه جوری ابداع کنید، تازه اونم شما از هیچ دوباره ابداع که نمی کنید، بازم تاریخ دارید و الا همه تاریخ ها بسید مفاهیم دیگه. دوستان چی؟ من تازه سپردم به دست آقای که معنی علوم در علم انسانی، شما علم هستی اما علم مکانیکی فیزیکی نیست، بنابراین یه ویژگی هایی دارید، این ویژگی ها رو باید بشناسید. اتفاقا من تند کردم، تیز کردم تعبیرامو برای اینکه ایشون بتونه حرکت کنه. بله از دیدگاه علوم دقیقه میپرسن چقدر علوم انسانی علمند؟ بله اینا که مثل اصلا اینا که ابژه نداره، ابژه شون یه خودش خود ابژه موجودی که مثل ابژه طبیعی فیکس نمیتونه بشه، تثبیت نمیتونه بشه، خودش اراده میکنه، خودش جوابای دیگه به شما میدیدین که شما راهتون برای اینکه یه جور ریاضی حرکت کنین اینه که مثلا آمار بگیرید. آمار در واقع جایگزین اون کار روی رهیافت ریاضی در داخل چیزه علوم فیزیکی و ایناست. خب خیلی خوب، بعد برخورد میکنم چه مشکلاتی تو آمار این با اون کاری که ما در عرصه مکانیک و فیزیک انجام دادیم فرق، چه ویژگی هایی مثلا برخورد آماری داره که این فرق داره با اون کاری که ما در فیزیک و در مکانیک انجام دادیم، یه خصوصیاتی داره، چی را به ما بیان میکنه. یا مثلا ما اینجا مثلا در روانشناسی یه کاری میکنیم، یه جوری اراده فرد رو در حد اقل برسونیم، بعد از طریق روانکاوی مست ببینیم باش حرف میزنیم، یه جور خودش باید گزارش کنه انگار برای ما. این به درد میخوره. عالم مکانیک میگفت که اگه ما میذاشتیم طبیعت خودش برای ما حرف بزنه که این چیزا رو به دست میآوریم، متد ما اینه که باید تثبیت کنیم، ما بپرسیم. یه مسئله اوبژکتیفیکیشنه که اصلا مسئله از توی علوم انسان چیه، یه مسئله در چیزه، آیا دو فرد اصلا شبیه هم هستن؟ الان دوستان روانشناس بهش رو عرض بودن، خیلی بامزه است. ما یه معدل میگیریم و میگیم که آقا اینها نرمن، راستش رو بخواییم با این ترتیب همه آنورمال هم آیه غیر از اینه، نرم متوسطه معدل، و ما یه داوری رو درباره معدل میکنیم. حالا من حق دارم بگم هر کسی که بیرون از این است این آنورماله و بنابراین بیمار است و من باید اون رو معالجه کنم، یعنی ببخشید دست و پاشو کوتاه کنم برش گردونم تو نرم، و الا این فرد اشکال داره. ممکنه اون برگرده بگه ببخشید خودت اشکال داری. بله من کجام اشکال داره، بیرون از نرمم. دقت فرمودید، مثال دارم میزنم، مسئله بی بدیل بودن انسان ها، سوال آیا بدیل دارن، آیا میشه اونها رو به عنوان نمونه برای یک کلی در نظر گرفت یا نه، آیا شیوه استقرایی که ما در علوم به کار میگیریم همینجا میشه استقرا کرد، یا من دارم مثلا استقرار موارد مشابه رو باید به هم جمع کنیم، من دارم مثلا ماژیک رو با لیوان با بشقاب دارم جمع میزنم و بعد بخوام یه کلی در بیارم و بعد اونو بکنم تبدیل به قاعده و نرم و بعدم داوری کنم در مورد افراد بگم اینا نرم هستن یا نیستن و بعد بگم من وظیفه دارم به عنوان روان پزشک حالا این دفعه چیکار کنم این بیمار رو از آنورمالیته در بیادم بکنمش نرمال، یعنی یه معدل، همه برگردیم به یه معدل. بله این میشه ایده‌آل مثلا در روان پزشک. این به ژنتیک نیست، کلن اینجوری. من یه 4 سال دانشجو پزشکی بودم، الان به من بپرسیم برای تو شروع میکنم روزه اونو خوندم. الان ما یواش یواش فهمیدیم که حتی در علوم مکانیک و در علوم فیزیک هم ما از یه چیزهای صرف نظر میکردیم تا بتونیم محکم حرف بزنیم، از قانون حرف بزنیم، از برخورد ابژکتیو حرف بزنیم، یه چیزهایی رو حذف میکردیم اگه بخوایم اونا رو دقیق کنیم. راستش رو میخواین پزشکی دقیق اونه که برای هر فردی تجویز جدا کنه. بدونید چرا معده؟ بعد جالبه میگن هر 6 ساعت یه بار بخورید مثلا. میدونید این 6 ساعت برای من و شما میتونه فرق داشته باشه؟ من 6 ساعتم از ساعت 1 باید شروع کنم، شما باید از ساعت 6 صبح شروع کنید مثلا. تأثیر دارو روی شما و تأثیر دارو روی من فرق داره. فهمیدن که بدن ساعت بیولوژیک داره. همجور رفتیم جلو. اینا خوندنش برای دوستان خیلی خوبه، به این معنا که وقتی میرید وارد رشته هاتون میشید میدونید دارید چی کار میکنید، هم توانمندیشو میفهمید، توانمندی داره، هم محدودیت هاتونو میفهمید، داوری هامون داوری های دقیق میشه، تجویز هامون تجویز های دقیق، پرهیز هایی که میدیم پرهیز هایی دقیق باشه. من تلاشم این بود که تو ذهن دوستان یه کاری کنم این توجه شما نسبت به اون چه کمتر کسی بهتون توجه خواهد داد به شما موضوعات داخل رشته رو خواهم گفت و بعد کوشش برای این که یه جور فرمولاسیون این مسائل به فرمول دهن و بعدم فرمول رو بگیرین دستتون، حالا برین سراغ موضوعات دیگه، موضوعاته که داره تعیین. من دارم راجع به فلان مسئله اجتماعی تحقیق میکنم، راجع به فلان مسئله روانی تحقیق میکنم، دیگه کسی نمیپرسه که تحقیق شما بر چه پایه استوار، خود این کاری که دارید میکنید چه جور کاریه، چی به دستتون میده، کجاهاست که میتونید بگید دانسته من این است، ولو این که بگید مقید به این و این و این و این و این، اما علم است، دانش است با این قیدا، و کجا پاتون رو اگه فراتر گذاشتین دیگه علم نیست، کما این که اگه دیگران پاشون رو تو میدون شما گذاشتن دیگه اونی که هستن نیست. خوشبختانه داریم در یک دورانی به یک دورانی میرسیم که یواش یواش داریم حدود خودمون رو میفهمیم، علم هم توانمندی هاش رو بفهمه، هم بدونه که کجا مرز های بود، و فلسفه هم همینجور، هم توانمندی و هم حدود، و در حتی ایماهیته ایمان و دین هم داریم یواش یواش میفهمیم. اگه من پامو گذاشتم اون وقت من به جای عالم میخوام حرف بزنم، مگه میشه؟ شما نمیتونید، کما که اونم به جای شما نمیتونه، فرقی نمیکنه، هر دو بدونیم که حیطه کار ما چیه و بر چه مقدماتی استواره، کجا توانایی ماست، کجا مرز. اگه برسیم خوشبختانه داریم آروم آروم تو دنیا به همچه چیزی میرسیم و به نظام از این جهت از دورانهای خوب زندگی بشری به سمت خوبی به سمت بد، همه که اپوکالیپتیک و آخرالزمانی دارن تصویر میکنن همه چیز، اینش اقلا به نظر میرسیم به سمت یه نوع آگاهی، به نظر آگاهی غیر از التزام به آگاهی و آخصت آگاهی داره میره بالا، ولو اینکه آقا خیلی ها ممکنه چیزایی بدونن بابا کمال دانستن درست عکسش عمل کنن، اون یه چیز دیگه هست داریم همین الان هم داریم.
میبینید در جهان نظامش دیوون بازی داره حاکم میشه، ولی این فرق داره بگیم قابل دسترس اصلا نبود، نمیفهمیدیم. الان دیوشارش داریم میفهمیم که میفهمیم، ولی خرابکاری میکنیم اگرم میکنیم، و این خیلی جلوتره تا اینکه اصلا نمیفهمیدیم، به فکر اینکه داریم کار خوب میکنیم خرابکاری میکردیم. خیلی امیدوارم که بیفایده نبوده باشه. برای مستم سوال
میکنم به نظر میرسه چیزی که در تفاول برای انسان ها به وجود اومده و تقریبا در دنیا انسان خیلی در اکثر افراد دیده میشه. من متوجه بروز این انسان هایی در قرون وسطا نشدم.
ببینید اصلا چی میشد که انسان از چیز از بیرون بودن از نقشه عالم یا بشه کانون تا بتونه بشه اوج تکامل؟ اصلا خود نگاه تکاملی یه پارادایمه. ببینید که یه پارادایمه، از مثلا آمیب شروع بشه، مثلا چه میدونم موجودات زنده، بعد همونجور پله پله برسیم، بعد دیگه برسیم به موجود انسان در بالاترین کلاسه، به عنوان انگار چیزه طرح به سمت انسان است، ولو به شکل موتاسیونی ها فرقی نداره جهش. خب حالا میرسیدیم به انسان، بگیم آقا دیگه بعد از انسان تکاملی در جانداران نیست، هرچه تکامل هست در خود انسان هست و در نهادهای انسانی و در جوامع انسانی و در شناخت انسان. دیدین دیگه اِوولوشنریست هایی که اینا بعد از اینکه به خود موجود بیولوژیک انسانی رسیدن، حالا تو عرصه فکری و عرصه اجتماعی و عرصه فرهنگی تکاملی دارن نگاه میکنن. خب خود این اصلا خود این که با نگاهمون این باشه، به دنبال هم آمدن و تغییر پیدا کردن آیا لزوماً تکامله؟ یعنی مرتبه بعدی کمال داره باش، دیفرنشیشن بیشتر، یعنی بگیم آقا تفصیل بیشتر یه جا پیدا کرده دیگه. حالا این ارزش، آخه تکامل کلمش ارزشیه،
اشتباه ترجمه رو در فارسی
نه ببخشید توش بود، تو اِوولوتیو خودش نبود تو اِوولوشن، ولی توی واژه‌های دیگه که کنارش به کار می‌رفت بود. پیشرفت یکی از چیزایی بود، پیشرفت تکاملی بود، ارزشیه، پیشرفت ارزشیه. می‌بینید و یه وقتی راجع به پیشرفت چهار جلسه توی دوستان اقتصاد جلسه داشتیم که آقا هر حرکتی لزوما پیشرفت نیست، و حالا پیشرفت و کسی قائله که غیر از مشاهده دگرگونی ها ارزش گذاری کنه، بگه اینجا به نظر من مرتبه پایین تریه، ما داریم به پیش میرن. اونجا هم پروگرسه دیگه، پروگرس رو داریم، اِوولوتیو رو داریم، اِوولوشن رو داریم، اینا رو همه رو با دقت.
ولی اصلا مبحث سوال من به شکل دیگه بود، اینکه انسان انگاری به عنوان همون مفهومی که انسان باقی چیزهای غیر انسان،
این تا مادام که انسان یهو کانون قرار نگیره میتونست اصلا بشه؟ کی قرار گرفت؟ آنتروپومورف تر شده، اتفاقا تیتان ها دست و پای عجیب غریب صد دست و صد پا بودن، خدایان اولمپ نزدیکتر به ما هستن، درسته، اما معیار ارزشی انسان خوب دقت کن، یعنی چیزا رو با ما بسنجیم، سنجش سنجش، یعنی شما باید از عهد باستان برسید با چهره مسیح، نیمه انسان نیمه خدا، این کل جهان یعنی این مسیح بروز خدا هست، جهان بروز مسیح هست، این اوجه، زمین ساز میتونه بشه ببینید آنتروپومورفیسم یعنی همه چیز رو با شکل انسانی بیان کردن. چرا؟ من آنتروپوسانتریسم رو گفتم، بین این دوتا قاطی نکنید، آنتروپوسانتریسم یعنی انسان خودشو بگه کانون جهان، تو نظام بطلمیوسی انسان کانون جهان است، بعدن با کوپرنیک اتفاق میفته، بازم آقای احمدی احتمالا تو میدون ایشونه خلاصه به سراغش خواهند رفت، اونجا یه از کانون کنده میشه، دیگه شما مرکز جهان نیست، چه اتفاقی میفته؟ ولی خودتون رو محور قرار بدید.
ما وقت جلسه‌مون شو تموم شده و
شما نه فقط وقت جلسه‌تون تموم شده، وقت استراحتتون هم انگار تموم شده.